آیه 119، این در مورد دوباره بحث شیطانه. ببین بحث شیطان در قرآن، من واقعا میگم اگر میشد صافا یه کار در واقع متمرکزی رو این بحث بشه، خیلی فوق العاده است. یکی از بزرگترین نعمت های خدا بر بشر. ببینید اینم عرض میکنم، صافا دارم وجدانی بل وجدان عرض میکنم، یعنی دشمنش رو تمام وجودش رو تحلیل کرده گذاشته جلوی شما. یعنی شما نکنید توی جبهه وقتی میخوان به دشمن حمله کنن چقدر این بحث‌های اطلاعات عملیاتو نمیدید، شناسایی کنن برن ببینن چه خبره، دشمن کجاست، ادواتش کجاست، امکانش چقدره، وضعیت در واقع به اصطلاح توجه و چیزش چقدره، به قول خودشون آماده باشه چقدره. خیلی زحمت داره دیگه. خدا آمده قشنگ دشمن، یه دشمنه به نام ابلیس و شیطان در اون مجموعهشون، همه رو از سیر تاریخیش، تکونش، شخصیتش، وجودش، اصلا از چی هست، یعنی ریز کرده جلو شما داشته. یعنی هیچ راهی نداره شما آقا من نمی‌دونم این کیه چیه، من رو گمراه کرد. خب تمام حرکاتش، تکنیکهاش، یعنی واقعا شیطان واقعا باید بری شما بخنده که ببین من اصلا کاملا روی رو بازی کردم. یعنی هیچ چیز مخفی نداره. واقعا بحث شیطان شناسی در قرآن یه بحثی است که و دقیقا هم بطن زندگی ماست، یعنی روی لحظه به لحظه با این بنده خدا سر کار داریم، هممون هم سر کار داریم. خب بعد ما از این گول میخوریم، فکر کنیم حالا بحث کلاهبرداری و جهل اینا که تو الحمدلله جامعه ما خیلی زیاده، فکر کنیم کلاهبرداریه، آقا پلیس گفته بابا این کلاهبرداره، این همه اینجوری رفتار میکنه، اینجوری این پیامکایی که میاد الان، حالا توی اوضاع احوالی که پلیس داره همه رو میگه، بعد نشون بده که این ببین این هستا، اسمش هم اینجوری، این مشخصاش، عکسش هم اینجوری و فلان، همه اینا رو به شما بگه، بعد شما داره گول بخورید. خیلی خسرانه، یعنی واقعا خسرانه مبینه. چنین دشمنی اینقدر واضحه، همه چیش هم رو بیچاره، همه روشهاش، حرفاش، کلمه به کلمه چی کار میکنه، همه رو گفته. بنابراین بحث شیطان در قرآن رو خیلی جدی بگیرید. عرض میکنم اون بحث هاییست که و کاملا کاربردی، یعنی قشنگ میتونید ببینید رو طول و جالبه که کار تاریخ. یه موقع شما میگه آه من اینو میشناسم ولی نمیدونم دقیقاً، آره میدونم روشاشو شنیدم ولی ندیدم در عمل. یه بیش از هزاران ساله بعدم همه رو شما میگه شیطان اینجا این کارو کرد، این کار اینجا این کارو کرد، این کار، یعنی کل تاریخ بنده خدا رو ریخته رو که آقا قشنگ نشون میده در عمل. خب قشنگ فیلم کرده واسه شما که ببین اینجا اینجوری کرده، ببین اینجوری کرده، اینجا از این روش استفاده کرده، تو اون قضیه اونجوری استفاده کرده، اینجا اینا اینجوری گول زده. تا جالبه حالا قرآن تو آخرام میره، یعنی اون لحظه آخری که روز قیامت میخوان حساب افراد رو متمایز کنن، این بهش جهنم، اونجا رو برای شما گفته. اصلا این دیگه واقعا مناسب فرده، یعنی به قول شیطان لما قضی الامر، یعنی وقتی کار تمام میشه و حساب کتابا همه تمام میشه، اون وقت شیطان به فریاد در میاد که آره ببین قضیه، اونم برای شما گفته. خدای ارحم الراحمین و رحمت واسعه حضرت ابرو ببین، لازم نبود بگی من دینو گفتم راه سعادت اینه، عمل کنید بهش در فرمودید، ولی این دیگه لوق مقتضای رحمت بیکرانه. اسلام رحمانی یعنی این، اسلام رحمانی یعنی این. کجا میگردید شما؟ این میتونست اسم ما استحقاق نسادی مثلا نداشتیم، این لطف حضرت حق، تفضل حضرت حق این کارو با ما میکنه که اینجوری اومده. یعنی واقعا شیطان جا داره اعتراض بکنه که خصوصی میشد شما که دیگه چیزی برای ما باقی نذاشتید، دیگه آبروی ما رو بردید، همه روش های ما، کلک بودوز کلک های ما رو بیان کردید در مقابل دشمن اون، که این بازی نابرابر واقعا دقیقا هم بودید. ولی بر این تو این آی و آیات در واقع راجع به شیطان رو جدی بگیرید، خیلی لطایف داره. از جمله این سوره مبارکه نساء 119 هست و 120. ببینید و قرآن دقیق کلمات رو بیان کرده، انصافا خیلی بار داره حرفای شیطان، دقیق حرفش زده. ببینید اینجا میفرماید که از زبان شیطان خدا میفرماید که ولا اذلنهم، حرف شیطان داره میگه. ببینید تاکید، این لام تاکید، نون تاکید ثقیله، این تعبیری که اهل ادبیات عرب میفهمن، قطعا خدایا تو بدون، بدون قطعا و قطعا من اینو گمراه خواهم کرد. یعنی دیگه خلاصه تمام وجودم رو خواهم گذاشت و هرچی امکانات دارم و هرچی علم دارم و هرچی تمام به قول معروف لشکر خودم رو جمع کنم، اینا رو گمراه خواهم کرد. بعد دوباره تاکید میکنه، ببینید خیلی این از اون جملات عجیب شیطانه، ولا امنینهم، حتما و حتما و قطعا اینا رو دچار امنیه میکنم. یعنی چی؟ یعنی رو آرزو که آیه بعد اشاره میکنه. یکی از اینا عرض کنم مصداقهای اضلاله. چجوری گمراه میکنی؟ کنه اصلا باید اضلنه هم چون گمراه میکنی. یک، روش های شیطانی. لأمنین هم آرزو، آمال و آرزوهای بیپایان. عجیب، آرزو آدم بیچاره میکنه. که عرض میکنم آیه بعد 120 رو اگه ملاحظه فرمایید همین رو تأکید میکنه دوباره، که خود از جهت خود خدا بفرماد یعیدهم و یمنیهم، اینجا تأکید میکنه وعده و امنیه، وعده و آرزو. این و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، تأکید بر همین. خب ملاحظه فرمایید لأمنینهم، آرزوهای بیپایان. چون نگاه کنید آدم ها رو همه تو آرزوهاشون غرقن. جالب، بعضی از این عرض کردم، بعضی این حرفایی که در فضای مجازی هست، آرزوهای قشنگ دیدید، مثلا تعبیرهای رمانتیک رو، این آرزوی خوب بکن، بیچاره کرده شما آرزوهای قشنگ رو یک لحظه. بعد میگید آقا به مرگ، آقا به مرگ فکر نکن، مرگ رو بزن که خیلی چقدر شیطان قشنگ کار میکنه، میگه مرگ رو فکر نکن، که به تعبیر امیرالمومنین فرمود که قطعی ترین امر دنیا مرگه. یعنی شما در هر چی میتونید تشکیل کنید، مرگ رو نمیتشکیل کنید. بعد به این فکر آقا این مرگ که میاد ما چی میشیم؟ نه این قبرستون رو از دور کنید، این قبرستون رو دور کنید از شهرها، نباشه خدا نه یه وقت ما یاد مرگ بیفتیم که نکنه. که حضرت فرمود که اکیس الناس من کان اشد ذکرم بالموت، این تعبیر عجیبیه، باهوشترین مردم، زرنگترین مردم کسیست که بیشتر یاد مرگ باشه. یاد مرگ ببینید از عوامل احیای قلبه، از مهمترین عوامل احیای قلبه، که اگر کسی او رفت و وادی یاد مرگ، یاد مرگ سازنده، نه یاد مرگی که طرف دچار افسردگی بشه، چون ناشی از بی‌ایمانی است. کسی که ایمان دارد یاد مرگ برای زنده میکنه. اصلا ببینید مثلا حالا من به یاد این افتادم، ببینید یاد مرگ در مقابل آرزوهای دنیوی، این در مقابل، این تکنیک معکوسه، این مهندس معکوسه، نقل شده از مرحوم آیت الله آمیزعلی قاضی، اون استاد عرفانی که اون تعابیر سنگ استاد عرفان بزرگان مثل علامه طباطبایی. حالا اون قضایی داره، کتابای زیادی از اون چاپ شده، حالا اسمایی هم داره، برحال اخیرا در موردشون خیلی کتاب چاپ کردن، آمیزعلی قاضی، آستری های قاضی طباطبایی در نجف، استاد علامه طباطبایی و بزرگان دیگه. و خلاصه ایشون کرامات و کشفشون ها، بعد گفته بودن شاگردان که از کجا آوردید، ایشون میگفت که میرفت تو وادی سلام نجف، و قبرستان عجیب و بزرگ و بسیار پر معنویت در نجف، میگفتن ساعاتی هر روز جون در قبرستان اونجا بیتوته میکرد و حالا حالاتی غیر زاده. ایشون فرموده بود که من از همون لحظاتی که و اون دقایقی تو قبرستان میرم اینا رو دست آوردم، همون یاد مرگ، سیر در احوال مردن و انتقال از این دنیا. در مقابل این مسئله امنیه است، آرزوهای بی پایان در دنیا. طرف میبینی 80 سالشه، برای 300 سال دیگه حرف که میزنه داره برنامه 300 سال دیگه اش بیان میکنه، اصلا به فکر نیست. حالا 80 سال لازم نداره، الحمدلله دیگه الان از جوانی و از کودکی هم دیگه با فکر مرگ بود، اصلا فکر نمیکنه آقا من شاید فردا نباشم. این خب بعد چی میشه اگه نباشه؟ چه اتفاقی؟ فکر کن یک ذره. نه اصلا کاملا برنامه‌ریزی ها بس. ببینید دو مطلبه، کسی اشتباه نکنه، ما نمیگیم کسی برنامه‌ریزی نکنه، اسلام دینی است که برای دنیا چنان حرف زده که، ولی اون دنیایی که مقدمه برای آخرت، آقا جان این فراموش نکنید. یعنی شما وقتی میخواد برای دنیا برنامه ریزی کنید، برای دنیا که من ما از بر ابدیت، اون دنیایی که میخواد دستمایه ابدیت باشه، این دنیای بالاساد بالعرض، دنیا رو برای دنیا، این آرزو آرزو دنیا برای دنیاست. یعنی من چجوری فکر کنم، چجوری بیشتر لذت ببرم، بیشتر بخورم، بیشتر تمتعات داشته باشم، این آرزو حیوانی است، نه آرزوی انسانی. بله من آرزو بکنم که انشالله مسجد بسازم، حسینیمون فلان بشه، فلان هیئت رو تقویت کنیم، آقای چیکار کنیم جامعه ما مثلا دینی تر بشه، بله این آرزو، آرزو معنوی، این آرزو نیست که، این که آرزو منظور نیست که، این که همون این آخرت محض، به تعبیر روایت حضرت فرمود، حضرت فرمود حضرت محض الاخره، این وسط شما معرکه، شما وسط بهشتید اگه الان در این راه حالت ببینید، در حال جهاد فی سبیل الله مردید، بس این دنیا نیست. اما آیا مردم اینجوری ان واقعا؟ الان شما فردا برید مثلا نگاه کنید در کف جامعه، مردم دنبال آخرت هند؟ یعنی هر کسی که داره یه کاری رو میکنه، عمده مردم، تازه جامعه دینی ما، دنبال لقمه نونی از زندگیش رو بهتر بکنه فلان، اونم نه زندگی بهتر کنه چون خدا گفته، چون حیث ما، نه فلزا میبینی که دعوا هست، کلا سر هم دیگه میذارن، کم فروشی میکنن، اینقدر مال مردم خوری میکنن، چرا؟ این برای آخرت، این کارا واضحه که اینجوری نیست. این امنی امنی دونوی است، یعنی آرزوهای بی پایان. این امنی چیکار میکنه؟ شما رو از کردم از آخرت غافل میکنه. اثرش اینه، شما وقتی آرزویی میکنید برای دنیا، برای دنیا، یا مثلا فرض کنید یه بچه‌ای دارید، این بچه رو بزرگ کنم، به جایی برسونم، نه بدار بشم، فلان، این آرزوهای دور و درازی که همه انسان‌ها معمولا دارن، این چی میشه؟ این تعلقات شما رو اضافه میکنه و شما رو از این که فکر کنید که آقا من دارم تو دنیا چیکار میکنم، از اون وظیفه اصلی دور میکنه، از وظیفه اصلی دور میکنه. فراموش میکنید که آقا جان اینا همش متاع غرور، متاع قلیل، اینا یک فرعی داره تو رو امتحان میکنه با این فضا. ببینید من همیشه عرض کردم، این مثال میزنم، اونا خب بالاخره الان دیگه شایعه دیگه، شما معمولا امتحان دادید، معمولا امتحان کنکور از اون هستن دیگه، ما الان دیگه خیلی تو امتحان کنکور یا امتحان دیگه ممکنه، خب برای اینکه طرف یک تمدد اعصابی بکنه، یه مقدار تقویت بشه، بتونه کار انجام بده، حالا به خصوص زمان امتحان زیاد بشه، یک کیکی میدن، یک ارزان بازار آبیوی میدن. خب شما نما کنید مثلا تو امتحان کنکور حالا سر سرنوشت سازه، حالا طرف میخواد دیگه حالا آینده خودش از نظر علمی و کاری و شغل مشخص کنه، حالا واقعا خیلی کسایی گذروندن میدونن دیگه، نشسته نگاه میکنه چون یه کسی قشنگ داره سوت میزنه و کیک میخوره و آبیوه میخوره و یه حالتی بنده خدا، آقا یه آبیوه دیگه بر بخوریم و خوشم نمی نمیخندی، شما چیکار کنی قرب شکل بشم؟ این چیزی که بدادن میگه یه نفسی بگیری، یه مقدار تقویت بشی، یه حال پیدا کنی که بهتر بتونی جواب بدی. این دنیایی که شما از التزازات میبینید برای اینه. یه مثال دیگه، آقا شما یه کارگری میبری سر یه کاری، میگه آقا صبح تا مثلا بعد از ظهر غروب این کار ماست، اینم مزد شماست، میباشه. صبح میگه که آقا این صبحونه ما بده، اب نداره، یه صبحونه بهش بده، خب جون بگیره کار کنه دیگه. میبینی نشسته بنده خدا مفصل شروع کرده صبحونه میخوره، آقا یه مقدار فلان هم بیاره، خب چشم، نیم ساعت شد، یه ساعت شد، یه ساعت بعدم حالا خدا مثلا کسایی که اهل برای معاصی سیگار روشن کرده و داره میکشه و چایی بخوره، آقا چه سهار نزدیک ظهر، آقا نهار ما چی شد؟ آقای عزیز من ما اومدیم شما کار بکنیم اینجا، چه میکنی داری؟ غرق در التزازات هستن، اصلا فراموش کرده که چیه، چی کار داره میکنی، غرق در آرزوها. عرض میکنم وقتی که همه آدم ها رو بشونید شما بخواید از شما مثلا به ما میگونم در دنیا چی مثلا برنامه چیه، همین که مثلا هستن تو این برنامه تلویزیونی، برنامه شما شروع میکنه، برنامه من بر قشنگ برای 2300 سال آیندهش برنامه‌ریزی کرده و خیال پردازی کرده، خیال غرق در خیال، بعدم فردا ای فلانی مرد، عجب، لا اله الا مرد، بله مرد، بله مرد، به همین سادگی چنان میگن که عجب ای مخیال. این تعجبی که ما از مرگ داریم همینه دیگه، اینقدر غرق در دنیاییم اصلا فکر نمی کنیم که آقا مرگ همینه دیگه، یه لحظه میرسه سکته میگه تمام شد دوباره کاش، خدای نکرده علی عزو بالله. ببینید من همیشه گفتم تصادف رانندگی او در ایام عید خدا نصیب نکنه، ان شاء الله خداوند همه اینو که رفتن خدا رحمت واسعه خودش قرار بده، ان شاء الله کسانی که به اصطلاح مجروح شدن خدا نکرده در این تصادف افتادن، واقعا خیلی 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 من مواجه بودم با بعضی این صحناش، خیلی دردناکه، ان شاء الله خدا همه شفا بده، ان شاء الله همه روشون رو ان شاء الله عافیت کامل عطا بکنه. ولی ببینید طرف قبل از نوروز برنامه‌ریزی کرده بنده خدا آماده شده شی با دل خوشحالی برای مسافرت، بعد از نوروز نبودن چند نفر، اصلا فکر نمی‌کردن این بندگان خدا، اصلا فکر نمی‌کردن که دیگه قرار بعد از نوروز نباشن، منتقل شدن به دنیای ابدیت، 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 دنیای بی اختیار، دنیای دیگه که هیچ دیگه سرمایه‌ای نداریم مگر اون چی از دنیا فرستادیم. تصور این معانی بکنه اصلا مدهوش میشه، چی داری می‌کنی آقا شما؟ چی آرزوی بی پایان بر خود میبافی الکی تو زندگی؟ عرض کردم واقعا میگم خدا میدونه عمده مردم رو اگر بشینی پاشون، من دیدم بعضی از مثلا پاشون میشینه واقعا اصلا متحیر میشه، من به اون آدم میگم آدم مسلمان میره قشنگ برای 200 سال برنامه‌ریزی کرده داره حرف میزنه که چه کنم کجا. این قضیه سعدی هست، ملاحظه فرمود در گلستان که پیش تاجر نشستم شبی در یه مسافرت اینا، آره فلان متاع رو فلان جا ببرم، سودش رو ببرم کجا کنم. اون چه میگه؟ دیدم که بله، که حالا تعبیرش این سعدی لطیفه‌ای که داره زیرش اون نظم و شعری که داره که خاک تنگ، بله حالا یادم رفته حافظم کمه، به حال آخرش میگه که خاک چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، تعبیر اینجوری داره. به هر حال میگه که آره دیدم اون چه آرزوهایی داره که کجا هنوز میگه مثلا یه مثلا نبوده ظاهرا یه آدم نشستی با این سن و سال 70 سال آقای فکر آخرت باش، به فکر مرگ باش، قبول شکلت چی کار داری میکنی؟ او نشسته چه حرفایی میزنه، از اقتصاد مملکت حرف زده، چنان فکر میکنی که حالا رها کنی حرفا رو، ول کنی یه سر به فکر آخرتتون باشید. امنیه، امنیه آرزو، این یکی از تکنیک های مهم شیطانه. خب دقت کنید، ولا امنین نام از میکنم، ببینید این داره از یه جایی اشراب میشه ها، نی فکر نکنید ما خودمون هستیم، نه، اون داره چیکار میکنه؟ میدمه در این حالت. این دنیا دوستی ما، طبیعت گرایی ما، ماده گرایی ما، این قفلت ما رو سوء استفاده میکنه. یک از ابزارش امنیه است. عرض کردم تو آیه بعدی، آیه 120 تاکید فرمودی یعید هم و یمنیه، در فرمودی این برمان. بعد عبارت باز برگردی 119 رو ملاحظه فرمایید، 119 رو بیارید آقا. بله، بعد فلا یبتکن آزان الانعام ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله. ببینید دو دفعه آمرنهم به کار برده، آمرنهم لا همش هم با تاکید، این لام تاکید، نون تاکید صغیر عجیبه، قطعا و قطعا نور امر خواهم کرد، امر میکنم و یک کاری انجام میدن، امر میکنم یک کار دیگه انجام میدن. دو تا مطلب ایشون فرمودن جناب شیطان، یکی امر میکنن و یک کاری انجام میدن. خب چی این قضیه؟ اولا چرا میگه امر میکنن؟ امر به خاطر اینکه اینا این داره به کی امر میکنه؟ به کسانی که ولایتشو پذیرفتن، یعنی ولایتش تحت ولایت شیطان هستند. تو فرمود که انما سلطانو الذین يتولونه، جای دیگه متعدد تعبیر داره که سلطان و تسلط شیطان، سلطه داره بر کی؟ کسانی که ولایتشو بپذیرن، برن زیر ولایت شیطان، زیر بیرق شیطان برند. اونایی که رفتن تو جبهه شیطان طبیعتا از شیطان امر فرمان میگیرن و فرمان میده بهشون که این کارو بکن، این کارو نکن. قشنگ فرمانده، سلام فرمانده سلام فرمانده، واقعا سلام گفتن به فرماندهشون و امرم بهشون میکنه. ببین تعبیر آمرن نه، میگه من امر بهشون میکنم. اون تعبیر سنگین تر هم داره که حالا بگذریم از اون دیگه، حالا به جای خود با آیات بررسی بشه. خب امر میکنه که چی؟ اینا از مصادیق ازلالا که لعوزلن نه، هم مصادیق شگی فلیوتکن آزالن علام. یک بحثی بوده در زمان جاهلیت، متعددم بوده، اینا بعضی از حیواناتی که خیلی براشون منفعت داشت، سود زیادی، مثلا عناوین مختلف هم بهش میدن تو آیات دیگه هم، بهیره و سام و اینها، اینا میان چیکار میکردن؟ مثلا فرض کن یک حیوانی که مثلا 5 تا شکم براشون در واقع نتاج داشت، یعنی مثلا شطوری که 5 شکم میزایید، یا مثلا گاهی اوقات نظم میکردن. خب نظم میکردن مثلا برای یک کاری که انجام شد، مثلا این حیوان رو مثلا شطور رو آزاد میکردن و اینا رو آزاد میکردن، یعنی یه جوری بود که کسی نمیتونست اونو دست بزنه، نفعی ازشون ببره. خب دقت کنید، رها میکردن حیوان رو، این دیگه خاصیتی بود. برای اینکه کسی به اینا نزدیک نشه یه کاری میکردن، گوشهای اینا رو شکاف میدادن، این علامت بود برای اینکه آقا دیگه کس از استفاده نکنه، نه از گوشتش، نه از شیرش، نه از هیچ، رها بود حیوان دیگه، در واقع تبدیل میشد به حیوان به اصطلاح آزاد و رها و وحشی، یه مطلقاً سواری بخواد نه مطلقا. اینو با اون علامتی که فلیوبت کن، نه یعنی شکاف دادن، بریدن، اینجور حالتی، آزان الانعام، گوشهای حیوانات رو. خب یعنی چی؟ اینا میگفتن که این دیگه کسی حق نداره، این دین تراشی بود، حکم خودشو درست میکردن، این کاری که یهودم زیاد میکردن. یکی از این اشاره به چی داره؟ اشاره میده که یکی از کارهای مهم شیطان جعل شرعی است، بدعت ها. یکی از کارهای مهم شیطانه دین خدا رو چیکار میکنه؟ جابجا میکنه، حلال رو عوض میکنه، حلال و حرام میکنه. دیگه حالا شما خودتون ببینید دیگه، حالا ما وقت نداریم، تو خودتون بگردید دیگه، ملاحظه فرمودید دیگه در جامعه و در طول تاریخ چجوری حلال و حرام خدا رو جابجا میکنن. قشنگ یک این کار شیطانه. یکی از استراتژی‌های مهم شیطان اینه که عرضم به حضورتون که حلال و حرام جابجا بود. این اصلا مساقش تون زمان این بود که میگفتن نه این دیگه کسی حق نداره، این حرام است و عرضم به حضورتون که و حلال و حرام خدا رو حلال میکنند به راحتی. این دین سازی است، این بدعته، این جعل در واقع شریعت فاسده که بگن آقا این غلطه، این درسته، این خدا اینجوری گفته، خدا اینجوری گفته، که تو آیه شریف فرمود که فلا تصف ارسنت و گمان کذب هازا حلالون و هازا حرام، چرا این کار انجام میدید؟ به شدت نهی فرمود. بدعت که اون تعابیر سنگینی که ما در مورد بدعت داریم، که حالا جاش اینجا نیستی که ما وقتم نداریم دیگه، حالا آخر وقتم هستیم، عرضم تا اینجا حالا من بحث دیگه تمام کنم، نظرم دیگه وقت نیست ادامه چون ادامه داره، اونم خیلی بحث مهم نیست. برای دین تراشی، این یکی از تکنیک های شیطانه. عرض میکنم حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه. آقا حالا مثلا فرض کنید که در میدم مصادیقش خیلی زیاده، یه چیزایی رو تو جامعه میبینی دفعه میبینی که ممنوع میشه. حالا من بعضی مصادیق رو نمیخوام بگم، تو ذهنم هست که خود شبهه ایجاد نشه، شما شاید بعضیا در واقع منتقل بشن. یک حلال طیب خدایی رو که آقا بنده خدا این جعل شده برای یک مصالحی، شما دارید جلوشو میگیرید حرام میکنید، عملا دارید حرام میکنید. خب میدید چقدر آثار ضربه میزنه به جامعه، چقدر مفاسد ایجاد میکنه. من عمدن این اسم نمیبرم. دقت فرمودید؟ خب رسمان حرام کردن دیگه، رسمان حرام کردن و اجازه نمیدن، رسمان اجازه نمیدن، یعنی جامعه اجازه نمیده، مردم حرام میدونن این رو. خب این چه کاری انجام؟ آقا این حلال شرعی است، این سیره و سیره ائمه ماست، معاذالله. این یک مساله شیطان این کارو کرده. حالا اینو حرام میکنه، چی رو از حلال میکنه؟ مفاسد دیگر رو. شما نگاه کنید اختان خدن به تعبیر قرآن، چون راحت ارتباطات جنسی آزاد میشه. یعنی خانواده مطلقاً دیگه مشکل نداره که دخترش یا پسرش خدا نکرده ارتباط جنسی بخالف داشته باشه. میگه آه دیگه، آه اینا دیگه هست دیگه، حالا بالاخره جوونن، عجب جوونن، پناه بر خدا میبریم. اون ازنه زیاد شدیدیم. اون چرا بیگه جوره بی بچه تو عادی آجا جوانه دیگه، من نمیشه دیگه، حالا بالاخره جامعه دیگه، حالا اینا ببینید قشنگ حلال حرام خدا جوان، اون حلال حلال خدا رو حرام. حالا اگه اون مسئله باشه ببینید اوه 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 تمام به قول معروف هر چی که حمله و هجم هست بر علیه اون اصلا از کفر بدتره. یا مسائل دیگه که مثلا خدا حلال کرده و جامعه حرام میکنه و به عکس حرام خدا رو حلال میکنن به راحتی و بعد میگن که خب این دیگه اول توجیهات هم روش میکنن. و این یکی از عرضم بزرگتون که روش هایی که شیطان دارید عرض میکنن، داره به این قطعیت و این صراحت به این وضوع میگه من این کارو خواهم کرد، من دین تو رو عوض خواهم کرد، حلال رو جابجا خواهم کرد. پس اینو بدونید این اتفاقاتی که داره در جامعه بشر میفته این منشأ داره، این مال تولی شیطانه، چون شما دارید از شیطان تبعیت میکنید. از قول شیطان با یک تأکیدات فوق‌العاده گفته شده که وَلَا اُزِلَّنَّهُمْ، حتما و حتما من بنی آدم رو گمراه خواهم کرد. و بعد این اذلال رو تفسیر کرده در فرازهای بعدی، وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ، اونا دچار امنیه و آرزو خواهم کرد. این یکی از مصادیق اذلاله. ولا امرنهم، به اونا امر خواهم کرد که عرض کردیم موالی و کسانی تحت ولایت شیطان هستند، از اون امر میگیرند، امر و نهی میکنی به اونا. فلب یبتکن آذان الانعام، این یکی از مصادیق اضلال و بحث تغییر احکام الهی است. مصداق دیگه از بحث اضلال، ولا امرنهم، یک امر دیگه ای دارم، این دو سنخ امره. فلا یغیرن خلق الله، اینم یک اضلال دیگه که از رؤوس برنامه های انحرافی و افساد شیطان هست نسبت به بنی آدم. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، که حالا از قول خود حضرت حق هست که کسی که تحت ولایت شیطان بره و از ولایت الله خارج بشه یک زیانکاری کاملا آشکاری داره. خب فراز سوم، یعنی اون اضلال، مصداق سوم اضلال اینه که قسم خورده که من امر میکنم به بنی بشر و اینها به عنوان عمال من، یعنی موالی من، کسانی که تحت ولایت من هستند، اینا در واقع فلیغیرن خلق الله، خلقت خدا رو تغییر میدند، خلقت خدا رو تغییر میدند. خب مقصود از خلق الله اون در واقع جریان عمومی آفرینش حضرت حق در عالم، فطرت آفرینش و ناموس خلقت. خب دقت کنید تو این نگاهی که میخوام عرض بکنم خدمتتون، چه اتفاقی میخواد بیفته، چه کار داره شیطان میکنه در عالم. عالم رو خداوند برای یک هدفی آفریده که حالا تو بحث هدف آفرینش
اونجا با یک بحث انشاءالله مفصلی اگر توفیق باشه داشته باشیم، بحث خیلی مهمی هم هست. به هر حال این نظام کلی آفرینش رو برای اون هدف طراحی کرده و این در یک مسیری در واقع به نحو فطری و در سرشت آفرینش طراحی شده که به اون مسیر حرکت میکنه. عرضم به حضرتون که خب که این در واقع تعبیر دیگه شما خلق الله است، خلقت خداوند برای یک هدفی است. کل این مجموعه در تحت یک مکانیزمی داره عمل میکنه. خب شیطان برای اینکه این هدف را که ببینید هدف غایه آفرینش عملا آفرینش انسانه، به معنا یعنی تمام آفرینش مقدمه آفرینش انسانی که از اونم توی بس مستقلی باید رو در واقع بهش بپردازیم. شیطان مشکلش چیه؟ شیطان مشکل همین مشکلش با انسانه، یعنی توی آیات مختلف حرفش اینه که خلاصه تو مال بدبخت کردی، میخواد این انسان رو یک جوری از صحنه آفرینش حذف بکنه، یا اصل خلقتش رو خراب بکنه، یا اون هدفی که براش آمده و اون سعادت و کمالش هست. بنابراین کاری که خوب دقت کنید، بس بس خیلی مهم نیست، درست کنم یه منظر بسیار اونم زیربناست در بحث‌های معارف قرآنی. شیطان با دستکاری در این سیستم آفرینشی که خدا آفریده برای اینکه نهایتاً انسان به اون هدف غایش برسه، میاد این رو چکار میکنه؟ این هدف رو خراب میکنه، یعنی این معارضه با بنی بشر انجام میشه که توی تعابیر مختلفی گفته که من این کار رو انجام میدم. رب ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، تعابیر اینطوری که من اون رو اغوا میکنم، و تعابیر دیگه که شیطان در مورد انسان به کار برده که خلاصه من انسان رو به ورطه نابودی و هلاکت میکشونم. به هر حال پس تغییر خلق الله، خلق خدا توسط شیطان این استش که خلاصه این سیستم رو به هم بزنه تا به اون هدف خودش که سعادت انسان باشه نرسه، و این موفق میشه که ضربه خودش رو به این موجودی که به قول خودش باعث بدبختی او شده بزنه. خب این تغییر خلق الله یعنی با این نظام آفرینشی که این نظام آفرینش محصولش میشه انسان رستگار و انسانی که در واقع به هدف عالی خودش رسیده انجام میگیره. ببینید حالا ذیل این فراز آیه مبارکه روایاتی آمده که تعبیر شده، یعنی تفسیر شده خلق تغییر خلق الله به تغییر فطرت و سرشت پاک انسانی که همین بحث مسئله معاصی است، و این در واقع این که انسان وقتی که معصیت انجام میده عملا این ساختار فطرت خودش خراب میکنه تا به جایی برسه که در واقع ختم الله علی قلوبهم بشه و برسه به جایی که دیگه هیچ راهی و روزنه‌ای برای هدایت وجود نخواهد داشت. این یکی از مصادیق بزرگ تغییر خلق الله است، یعنی اون فطرتی که سرمایه اولیه انسان است، تقوای فطری، عقل فطری که اون رو میتونه شکوفا بکنه و با اون به سعادت برسه، اینو شیطان دستکاری میکنه و خراب میکنه. این یکی از مصادیق مهم بحث تغییر خلق الله است. مصادیق دیگه ای هم تغییر خلق الله داره، عرض کردیم به اون نگاه جامع تمام اون چیزایی که انسان رو از اون هدفش باز میداره، و این در واقع عرض کردم با در واقع خراب کردن اون خلقت فطری خود انسانه یا دستگاهی در فطرت کل نظام آفرینش و ناموس خلقته. از مصادیق دیگه که میشه برای تغییر خلق الله که امروزه ما کاملا به چشم خودمون میبینیم نام برد، مثلا فرض کنید جلوگیری از نسله، یکی از بزرگترین ببینید جریان عمومی آفرینش برای اینه که نسل انسان در زمین توسعه و تکثیر بشه و بدین واسطه انسان‌های زیادی به عرصه وجود بیان و با واسطه هدایت الهی رستگار بشن. نگاه کنید شیطان جلوی اینو میگیره، خود این یکی از اهداف مهم شیطانه. دقت کردید؟ اینجا این جلوگیری از نسل و اینی که این نسل رو چیکار کنه به انحطاط بکشه. خود همین نسل ببینید هر یک نفر از انسان اینجوری ها، یعنی شیطان موجود عجیبی است، خیلی صبور، آرام، با برنامه، با طراحی جامعه نگر، آینده نگر، هر یک فردی از انسان که در این آفرینش حضور پیدا نکنه یه موفقیت بزرگ برای اوست، چون قسم خورده که با انسان خلاصه خودش و تسلیل کرده با ذریه‌اش، با ذریه‌اش معارضه کنه. چون هدف آفرینش است که انسان‌ها هر چی بیشتر انسان‌ها بیاند در عرصه زمین، اینا به تکامل برسند و به جاودانگی بپیوندند. این میخواد با این مبارزه کنه. خب هر یک فردی از انسان که نیاد رو زمین، این به اندازه اون فرد چیه موفق شده. پس یکی از در مقابل جریان عموم خلقت که ما میبینیم در شریعت الهی دقیقا رو همین تاکید شده و در کلام ذوات مقدس از خود پیغمبر کرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار این آمده که زیاد نسل داشته باشید. انی ابای بکم الامم ولو بسقط، تعبیری که حالا منقول از با تعبیر مختلف مزامین مختلف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. من مباهات میکنم به این که شما، ولی این که بچه هایی که سقط شدن، من مباهات به کسرت جمعیت امت خودم میکنم. ببینید اینو خود جلوشو بگیرید و ببینید عملا این کارو کرده در عالم و حتی به جایی رسیده که در عاصمه هدایت و رشد و سعادت و مکتب در واقع مترقی اسلام و مکتب اهل بیت این اتفاق افتاده. موفقیت یعنی ببینید فلی یغیرن خلق الله شوخی نداره، من قسم خورده. شما ببینید یکی عرض میکنم، ما از بعضی از علمای مصادیق رو شنیدیم، بزرگان، همین مسئله بحثهایی که در خصوص ارتباطات جنسی هست، این همجنسگرایی، ببینید این تغییر خیلی یعنی ظاهرن در، البته من جدیدن مراجعه نکردم ولی این به نظرم در تعابیر روایت باشه، به هر حال این واضح هم هست، این مسئله همجنسگرایی، این تغییر خلق الله هست دیگه. خلقت اصلی آفرینش چیه؟ ارتباط جنس مخالف که به تولد نسل منجر بشه و فواید دیگه ای که داره. اینو چه کار میکنه؟ خرابش میکنه و انواع اقسام ارتباط نامشروع دیگه. این تغییر خلق الله است. یعنی این مجرای صحیح مسئله غریزه جنسی چیست؟ اون چیزیست که در واقع به صورت طبیعی انجام میشه، اینو خراب میکنه و هزاران هزار مصیبت به بار میاره. و مثلا فرض کنید یکی از مصیبت‌های مهمش ایجاد اولاد نامشروعه که دیگه اصلا سعادت در مورد او خیلی معنا نداره، خیلی دیگه نمیشه امیدواری به سعادت او بست. مسائل دیگه‌ای که ما امروز به چشم خودمون می‌بینیم و در جهان امروز اتفاق افتاده، تغییراتی که در مسائل ژنتیک اتفاق افتاده، این بحث‌های تراریخته اونها از مصادیق مهم قضیه است و می‌بینید چه آثار عجیبه‌ای برش بار شده. مسئله‌ای به نام شبیه‌سازی، ببینید علمای مسیحیت نه اسلام، حالا مسیحیت هم سالیان بر علیه این در واقع ایستادند و اصلا ببینید هویت انسانی از بین میره با این شکلی که داره اتفاق میفته در این مسائل جدید، کار جدیدی که دارن میکنن که خدا میدونه که دارن چه کار میکنن و این از کارهای مهم شیطانه. شما ببینید یه کسی که اصلا مشخص نیست اصلش چیه، نه پدر نه خانواده، اصلا هویت، هیچ هویت انسانی نداره، ساخت شخصیت انسانی دیگه نداره، این کیه، این چی هست، از کجا اومده، به کجا وصله. یکی از مصادیق مهم تغییر خلق الله است. یکی از مصادیق مهم دیگه ببینید ما نظام زیست طبیعی آدمیزاد، همین بحث محیط زیست. خب یک نظامی که خداوند طراحی کرده و به صورت طبیعی یک سیری داره، یک جریانی داره و این جریان به سمت کماله که طول تاریخ نشون داده، این از اول که اصلا در واقع جایگاه زیست نبوده، زیست طبیعی نبوده زمین، تا کم 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 شکل گرفته و حیات و همینطور دورهای مختلف تا رسه به جایی که استعداد پذیرش انسان رو پیدا کرده، یعنی کاملا تکامل گراست زیست طبیعی، محیط زیست. شیطان با ایادی شیطانی و عواملش که او میگه لامرن نهم، امر میکنم موالی و در واقع تابعین و شیعیان خودم رو تا این کار انجام بدن، به دست اونا انجام بده، ببین به کجا رسوندن محیط زیست انسانی رو که واقعا داره به جایی میرسه که اصلا دیگه از حالت به اصطلاح شرایط زیست خارج میشه، داره دیگه این محیط زیست قابل سکونت نیست برای بشر، تنگ به تنگنا رسونده. میبینید در آدم چه اتفاقات داره میفته، چه مصیبت هایی در مسئله زندگی بشر اتفاق افتاده، همین مقداری ضرباتی که داره بشر، همین مقدار. ببینید شما برای اینکه رشد و کمال باشه یه بستر طبیعی لازم داری، یه بستر سالم میخواد زندگی، بشری که در اولیات حیات خودش مونده چجوری میتونه امیدوار به رشد و هدایت باشه؟ مطلقا دیگه ببینید که اون زیربنا رو خراب میکنه. این اتفاق افتاده، عملا اتفاق افتاده و دیگه خود همه جوامع بشری به فریاد در اومدن. اینا دیگه چیزیه که کف قضیه است، یعنی همه فهمیدن که خیلی خطرناکه بس. ولی ایادی شیطان دارن کاملا چیکار میکنه؟ پیاده میکنه اما و اقسام با مسائل مختلفی که در بهانه معتزیست در واقع چیکار میکنن؟ انجام میدن. خب بنابراین این فریقیان خلق الله یک مسئله جدی است و به ظهور و بروز رسیده، کاملا مشخصه که در مقابل موالی الله باید چیکار کنن؟ باید کاملا در مقابل این جریان بیستن در لایه های مختلفش، در لایه مختلفی که توضیح دادیم و مصادیق مختلفی که و مصادیق دیگه که میشه براش پیدا کرد یاد فرمودید. و این از کارهای مهم شیطانه و باید خیلی مواظبش باشیم. عرض میکنم در بعضی از بخشهاش ما کاملا با کل جامعه انسانی مشترکیم، چون ببینید انسان بالاخره به طبع اولیش میخواد یک زندگی سالمی داشته باشه. حالا فراتر از اینکه بخواد هدایت بشه یا نشه، اصل وجود انسان در روی زمین یک هدف متوسط برای حضرت حقه که انسانی بیاد. حالا خود بودن انسان خودش که هدفه و بعد در مرحله بعد این انسان هدایت بشه و به کمال خودش برسه و این در واقع مبارزه جدی است با در واقع خود شیطان.